أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحثی که بود در فروع و تنبیهات به قول مرحوم شیخ درباره عرض خراجی و مالیاتی که از میشه از خلفای جور و از دستگاه جور خریداری کرد، یک بحثی که آخر رسید این که اگر اجحاف میکنه در حق گرفتن خراج، عرض کردیم به این عنوان، به این عنوان اجحاف و حالا مقدار اجحاف نداریم. یه نکته ایه که به نظر ما مهم بود، این روایت حماد ابن عیسی که به حساب مرسله هست فعلا به حسب ظاهر به دست ما رسیده. من اون روز عرض کردم که احتمال دادیم که شاید ابو یوسف یه مقداری از ایشان گرفته، چون عرض کردم قدیمترین کتابی که تو این مسائل هست، خراج و اراضی و اینها، مال ابو یوسفه. لیکن اون مقداری که من نگاه کردم به ابو یوسف میگه جای دیگه داشته باشه، تقریبا شاید معظم کتاب نگاه کردم ندیدم با این که با روایت مرسله مطابق باشه. یک خراج دیگه هست مال یحیی بن آدم که بعد از ابو یوسف بوده. بخش غنایمش رو تو این کتاب نگاه کردم، خب مرد چیزم هست، معروف از تو جلقدر رو خیلی هم. شاید یک مناسبتی پیش بده مردم در این تنبیه هشتم متعرض کلمات این دو نفر از قدمای اهل سنت، چون من عرض کردم در این جهت برمیگردیم به اون مصادر اولیه تا ببینیم وضع چجوری بوده. و در اینجا در غنایم یک وقال بعض الفقها داره، تعبیرش اینه، اجمالا با این عبارت تشابهاتی داره، عین این عبارت موسی بن جعفر نیست اما تشابهاتی داره. مثلا یک جوری در اینجا داره که به اعراب غنیمت داده نیم از غنیمت سهمی، اونجا هم داره اما تعلیاتشونه که با هم فرق میکنه. به هر حال احتمال میدم شاید به هر حال نامه‌ای بوده، رساله‌ای بوده که حضرت سلام الله علیه نوشتن. به هر حال این رساله نسبتا مفصلیه در تقسیم غنایم و غیر غنایم و بعضی از اقسام عرضین و انفال و اینها، احتمال میدیم حماد مثلا در کتابش نوشته باشه. لکن اون چه که برای ما خیلی هنوز به لحاظ خود شیعه و مصادر ما مشکل داره، مرحوم کلینی از کتاب از طریق ابراهیم هاشم نقل میکنه. این خیلی طریق واضحیه، اصلا ابراهیم هاشم که از کوفه آمد به قم که سابقا کران توضیح دادیم، عده از کتب با خودش آورد، من جمله کتب حماد رو، یا کتبی که حماد نقل کرده من جمله کتاب حریز رو. اصلا این کتب در قم توسط ابراهیم هاشم معروف شد، کتاب سکونی، اینا کتبی است که توسط ابراهیم هاشم در قم معروف شد. و حتی توضیح دادیم گاهی اوقات یک کتاب در قم مشهور شد و بعد همین نسخه قمی ها حتی به بغداد رفت و در بغداد هم همین نسخه قمی ها مشهور شد. البته ما حماد از غیر ابراهیم هاشم هم داریم، طریق بغدادی هم داریم. به هر حال اینی که من چون بعید دیگه وارد روایت ابراهیم هاشم حماد بشیم، اینکه دو نکته فقط بگم که روش فکر بشه. مشکلش اینه که اگر واقعا ابراهیم هاشم اینو قم آورده که ظاهرش اینطوره، اولا طریق خیلی صافه، مشکل نداره و ثابت میشه که این متن لااقل حماد بوده، در کتاب حماد بوده. الهشون گفتم کتاب یحیی بن آدم تعبیر کرده به بعض الفقها، این در اون کتاب بوده. لکن مشکل اینه که ابن فضال پسر، چند دفعه عرض کردیم علی بسر ابن فضال، این مرد فوق العاده ایه، یعنی خیلی فوق العاده است، مخصوصا تو این بخش های علمی مرد کم نظیر یا بی نظیره. معاصر ایشان عیاشی و شاگرد ایشان عیاشی که از ایشان حدیث نقل میکنه و نسبتا معتنابه ازش نقل میکنه، شاگرد ایشان هم بوده و پیش ایشان بوده، میگه اصلا در به اصطلاح ما در میان شیعه، چه در کوفه، چه در مثلا خراسان، چه قم، چه ناحیه خراسان، کسی مثل این شخص ندیدم. و کتابی از کتب ائمه موجود نیست مگر اینکه نقل نشه اون پیش ایشون موجوده. خیلی عبارت عجیبی داره، خیلی عبارتش راجع به ابن فضال پسر خیلی فوق العاده است. وقتی ایشان با این طریق عجیب غریب نقل کرده، خیلی این برای ما شبهه مهمینه، شبهه زیادی نداره، این خیلی عجیبه که کتاب رو مثلا ابراهیم هاشم به این صافی نقل کرده، ایشان یکی دو نفر مشکوک داره، آخرش هم حسن ابن راشده. اگر این بغدادی معروف باشه خوبه، حسن راشده بغدادی معروف به ابو علی بغدادی، لیکن یک حسن راشد هم داریم که همین حدود هاست، یعنی حدود های سال های 160 و 70 و 80 و مثلا تا 200 و پس نوه هم دارن و قاسم یحیی. این حسن راشد و نوهش در دستگاه بنی عباس بودن، اینا تو دستگاه بود. در مشهور عبارات توثیق نشدن، البته ابن غزالی تضعیف کرده، لیکن چون کتاب خیلی وضع روشن نداره فعلا خیلی اون حساب نمیکنه. اما توثیق دیگه هم نداره. آقای خوبی به خاطر اون کامل زیاران ایشان توثیق کرده، هم پله هم جد و هم نوه رو. اگر این حسن بن راشد همین باشه، بغیر اینکه بغداد بوده، بغیر اینکه در دستگاه حکومتی بوده، روایت هم ناظر به یک امر حکومتیه، شاید مثلا ایشون ادعا کرده که بعضی از اصحاب ما این نامه، این نوشتار رو از موسی بن جعفر سلام الله علیه راجع به این امور حکومتی نقل کردن. خیلی قرازم خیلی مشهور میشیم جایی که مطلب روشن نیست به رسم و یابس بیفتیم. خلاصش اینه که متحیریم چطور در نسخه ابن فضال پسر به این وضع آمده، به این صورت آمده. انصافا مشکل داره، حقا مشکل داره. به هر حال اینجا اسم حسن بن راشد هست که احتمال همین بوده و شاید هم نامه‌ای بوده، حالا ایشون چون در دستگاه بنی عباس بوده، نامه‌ای بوده، مطلعی بوده که مثلا فرض کن خلیفه عباسی یا مهدی یا هادی یا خود منصور از حضرت موسی جعفر خواستن، لیکن اعلام نشده، بنا بوده که مثلا اعلام نشه که این مطلب رو امام نوشته، امام شیعه مثلا، یا به قول اون زمانی امام روافض این مطلب نوشته. لذا من فکر میکنم شاید یه چیزی شبیه این بوده و حضرت موسی جعفر این مطلب نوشتن. میگم بعضی از عباراتش رو تقریبا مشابهش در کتاب یحیی دیدم و دیدم نوشته و قال بعض الفقها، با اینکه خود یحیی از عده از فقهای اهل سنت و حتی زیدی ها مخصوصا حسن بن صالح، از این حسن بن صالح زیاد نقل میکنه. عرض کردیم حسن بن صالح از بزرگان ائمه زیدی است، اصلش هم از یمن، از عشیره همدان و به اصطلاح از معتقدین به امام صادق و نقل میکنه حدیث از این بزرگوار. و چون زیدی بوده غالبا قائل به قیام مسلحانه بوده، ایشون مخفی بوده، در مخفیانه در سال 164 یا 166 در زندگی اختفایی و در گوشه مخفی بود از شهر حکومت بنی عباس و فوتش در اون زمانه. علی حال همین آقا از این حسن بن صالح زیاد نقل می‌کنه، همین یحیی، ان شاءالله شاید در محل خیلی هم بدم نیست حرف حسن بن صالح، باش توش حرفای مخالف مشهور هم داره. به هر حال از حسن بن صالح به عنوان یک فقیه خیلی جالب توجه و قابل عنایت نام برده میشه. الان هم این اصطلاح چند دفعه عرض کردم در یمن در همین زمان ما، کسانی که از زیدی ها به دستگاه خلافت خوشبینن، یعنی مثلا به ابوبکر و عمر خوشبینن، به اینا میگن صالحی. همین الان صالحی نسبت به این حسن بن صالحه، اینا را اصطلاحا میگن صالحی. این همونیست که در اصطلاحات ما شده بطریه یا بطریه. بطریه یا بطریه کسایی هستن که علی ابن ابی طالب را افضل میدونن، لیکن بیعت ابوبکر و عمر هم درست میدونن، جمع بین دو قول کردن. اصطلاحا در روایات ما تعبیر به بطریه شده که اسم این حسن بن صالح هم برده شده، حسن بن صالح ثوری. الان کیف ماکان، این آقا هم خیلی عجیبه، این یحیی خیلی از این حسن بن صالح نقل میکنه. این متون اولیه انصافا خیلی ارزش علمی دارن، آدم روشون کار بکنه، خیلی بعضی جاها اون دقت فقاهتشون آدم حس میکنه. اگر حالا فرصتی شده مقدار از عبارات این چند نفر بخونیم که مثلا در قرن دوم این کار شده، خیلی قدیمه دیگه، حقا یقال نسبت به زمان خودش خیلی عالی. این راجع به این مطلب اجمالا که چون در روایت مرسله وقت در اینجا من جمله ولی ارض التي اخذت عن وطن به خیل ورکا فهی موقوفتون متروکتون فی ید منی و عمرها. این هست انشاءالله را عرض میکنیم راجع به عرض خراج و عرض عراق و چرا خراجی شد و اینها عرض میکنم. بعد مرحوم شیخ از ذیلش میخواستن مطلبی رو استفاده کنن که عرض کردیم روشن نیست. بله و حکیه ان بعضن انه یشترد ان لا یزید علی ما کان یأخذه المتولی له الامام العادل الا برضا. این هم گفته شده که شرطش این است که اون حاکم جور اون مقداری بگیره که حاکم عادل میگرفته. بعد ایشون میفهم و تحقیق ان مستعمل الارض به زرع و الغرس امکان مختارن فی استعمالها با خیال خراحت فمقاطعه الخراج و المقاسم به اختیاری و اختیار الجائر این مقاطعه تا فعلا ترازه علا شیئن فهو الحق دلیلن کان او کسیرن. اگر نه راحته میگه من میرم این زمینو با عنوان خراجی میگیرم کشت میکنم به طور متعارف باید هکتاری 100 هزار تومان بدیم من 300 هزار تومان میدم زیادی میدم با رضایت خاطر خودش. ایشون میگه اشکال نداره و امکان لابد له من استعمال ارض اما اگر نه ناگزیره چاره ای نداره. یعنی میگه اگر این زمین نگیرم چیکار کنم راه دیگه ندارم میدونم این خراج زمین 100 هزار تومان من 300 تومان این مجبور کرده ما رو 300 بده راه دیگه غیر از این ندارم مثلا به امکانت لا به امکان لابد من استعمال ارض لانها کانت مزرعه له مدت سنین و یتضرر بالالتهال عن تلک القریه الى غیرها ضرر میبینه اگر بخواد بره. خب در اینجا میگه من چاره ای ندارم. حالا گفت 300 الان هستن بعضی خونه ها به ما میگن وقتی که سر سال میاد اجاره میبره بالا میگه نمیخوای خالی بکن مجبورم از راهی هم نداره چاره هم نیست مجبورم مبلغ زیاده بده. بله فلمناتو ما ذکر فلمرسله من عدم کون المضروب علیه مزرن مزر نباید باشه. حالا تعجب از ایشان قدس الله سر به مجرد این که چون این بحث رو ما مطرح کردیم در باب لا ضرر و لا ضرار الان هم شنیدم همین قانون اجرا میشه. مثلا اگر کسی ساختمانی الان بسازه که عادتا مضر به همسایه است اما همسایه چیزی نمیگه دولت هم چیزی نمیگه میگه همسایه تحمل کرده چیزی نمیگه و اما اگر همسایه شکایت کرد اون وقت مثلا اون مقدار ضرر بر ما عرض کردیم چون این مسئله خیلی تأثیر داره چند دفعه عرض کردم برای تأثیرش عرض کردیم ما باشیم و کلمه لا ضرر و لا ضرار ظاهرش اینه لا ضرر مخصوصا چون اسم مصدر از باب تفعل بنابر مشهور تضرره یا تضرر و تضررن که مصدرش ضررن به اصطلاح اسم مصدره این چون اسم مصدر باب تفعله لا ضرر احتمالا ناظر به این باشه که حتی همسایه اگر قبول کرد قبول ضرر بکنه حاکم باید جلوشو بگیره. یعنی لا ضرار یعنی اگر همسایه به انسان ضرر زد عملا و انسان شکایت کرد اما ضرر و لزام در اون را داره انکه رجل مضار یعنی شما الحاق ضرر کردید و همسایه هم به نال این صاحب زمین هم به ناله در آمد این رو اصطلاحاً ضرار بگیم. اما این مطلب که حالا من به اختیار خودم اینجا اجارش ماهی 100 هزار تومان به اختیار خودم 300 هزار تومان با حاکم ظالم دلم میخواد معلوم نیست حالا مگه ببخشه بلا معلوم نیست که یعنی خود این معامله یک معامله غیر صحیحه که جنسی 100 هزار تومانی رو بده به 300 هزار تومان بناشون برای صحت مشکل نداره ممکنه صحت باشه یه نوع بخشش باشه مثلا هدیه باشه و الا اگر واقعا یک چیزی مثلا فرض کنید همینطور که عرض کردیم مثلا این خانه‌ای که الان دیگه ما چون دور بر ما هیچ شکن ساختمان واقعا یه مصیبتی میشه تا اینا بسازن چون دیوارها به دیوار خونه چسبیده کنن به اتاق یه مدتی این خراب کردن ها واقعا بیچاره میکنه اصلا افراد. خب الان عرض کردم در خیلی از کشورها خیلیش نمیدونم در کشور عده از کشورها اصلا دیوار ساختمان نباید با دیوار حیات یکی باشه مثلا ویلایی اینه یعنی اون ساختمان باید کاملا وسط زمین قرار بگیره دیوارش به دیوار اتاق به دیوار حیات به دیوار همسایه مرتبط نباشه. خب عرض کردم عده از کشورام اینطورن، این اصل اولیست. اما اگر یک همسایه قبول کرد و اشکال نداره، آقا بیا جلو تا برس به دیوار ما، اگر قبول کرد میگن اشکال نداره. اما در بعضی هاش اینم نه، حتی اگر قبولم بکنن قبول نمیشه، چون نظام رو اینطور، شهر رو اینطور میبینن، کار به فرد ندارن. اینجا این نیست که امروز شما اینجا هستی تا آخر چلو فردا رفتی یک نفر دیگه میاد این منشأ ضرره. شما میگی من اشکال ندارم، من ضرر نمی کنم، این دیوار خونه شو بیاد به دیوار من بچسبونه، بخونه به دیوار خونه من بچسبونه، ممکنه این رو بگه. اما این کار چون فردا که عوض میشه دیگه، اینطور نیست که با اون یه شعری هست که این خانه که دیگه ممکنه میباشد گاه از من و گاه هست و بر جایی نمیماند، خواه از من و خواه هست و در از به هر حال اینطور نیست که این حتما بمونه به حال خودش، گاهی دست اینه گاهی دست اونه. این لذا ما احتمال دادیم بعید نیست لا ضرر و لا ضرار، چون ما زدیمش نه به حکم سلطانی به اون معنایی که دیروز نقل کردیم، به شبیه حکم سلطانی، چون نظر خود بنده این بود که نه حکومت نه نهیه نه اون حکم سلطانی است و الی آخری اقسام مبانی که در لازر گفته شد. ما به ذهن رسید که لازر این باشه، یکی از وسائلی که حاکم در جامعه باید در نظر داشته باشه اگر اجرای احکام مخصوصا جایی که مصالح دو نفر سه نفر هست موجب به ضرر به احد ما میشه، حاکم اون رو برداره. مراد اینه، مراد مثلا اوفو بالعقود با ضرری برداشته شد حکومت که مرحوم شیخ و دیگران فرمودن نیست، نه حالا اثباتا نه نفیا، و مراد نهی هم نیست الی آخر معانی که ذکر، کل اون معانی که ذکر شده به ذهن ما با شواهدی که اقامه کردیم و با تطبیق لار ما مفصل ریشه های تطبیق لازرر رو در مدینه زمان عمر عرض کردیم، در روایت ما داره زمان پیغمبر قصه سماره، اما تو مصادر اهل سنت زمان عمر دارن در موطع ماله، چون دیگه توضیحاتش زیاد گفتیم که حال تکرارش هم نداریم، امروز هم کلن خیلی حال خوبی نداریم. به هر حال به ذهن ما این طوره که یکی از وظایف حاکم این است که اگر میخواد اجراء حکم بشه، مثلا بگه این زمین منه هر چی میخوام ساختمان بسازم 10 طبقه، نه، اگر این منشأ ضرر به همسایه است منشأ ضرر به دیگرانه باید جلوش گرفته بشه، لا ضرر ولا ضرار. این مراد این اصلا به نظام تو قصه سماره هم همین طور بوده، از اجراء حکم میگه این درخت خودمه، چون من توضیحش عرض کردم تو روایت ما این توضیح نیامده، این ما این با اون مجموعه سنن رسول الله توضیحاتش عرض کردیم، یه مشکلاتی در این لا ضرر هست که اصحاب ما متاسفانه الان گیر کردن، یکیش هم خودش تطبیق بحث نمیخواستم وارد بحث بشن. خب این الان بحث کردن که پیغمبر فرمود برو درختشو بکن پرت کن فرمه بها، برو پرتش کن. خب اشکال کردن که این خودش ضرر به اون بیچاره است، خب بالاخره درختش بکنه این درخت یه چوب میشه، از حالت درخت خرما خارج میشه، هیزم میشه، تبدیل به هیزم میشه. لذا اصحابم بحث کردن که این چجوری خود مورد روایت چطور حسب قاعده تطبیق بکنه. ما هم عرض کردیم در دوره اول که انصاف قصه اینه که بر فرض این روایت درست باشه که ظاهرش معتبره، این حکم خاص رسول الله، قاضی منو نمی‌تونه این کارو بکنه، این حکم مخصوص رسول الله است که برو بکنش پردش کن درخت تبدیل به هیزم بشه، چون لا ضرر و لا ضرار یک حالتی داره برای کل جامعه اسلامی است. درست این آمده زر نکته رو خوب دقت بکنید، یکی از سنن پیغمبر، چون گاهی میشده که کسی مثلا یک نخلستانی داشته میفروخته، توی این نخلستان دو تا نخل خیلی مهم داشته، مثلا نوعش و خرماش و خصوصیاتش و کثرت بارش، میگه آه این دوتا رو نمیفروشن، این بوده در میان عرب بوده الانش هم هست، این دوتا رو استثنا. اون وقت در روایت آمده که پیغمبر سنت بر این قرار دادن، خوب دقت بکنید، چون این سنت در روایت ما آمده یکم مبهمه، من توضیحاتش تو لازرر عرض کردم. سنتش این، یک، اون نخل به مقدار سایه درخت در اختیار این شخص قرار بگیره، مالک اون نخل، یعنی درست زمین کلن ملک این کسیست که خریده، خوب دقت بکنید، این آمده این نخلستان خریده، مالک زمین هست، مالک باغه، لکن حقی این طرف داره، این که درخت خودش استثناء کرده، مالک درخت حقش اینه، مقداری که نخل سایه میندازه این طرف حق داره ازش استفاده کنه،
حریم
حریم احسنتا، یه حریمی رو، حریم رو برای درخت چون این متعارف بوده به مقدار سایه.
یه راه هم باید بشه بده.
دوم راه هم باید بشه بده. این مخواد دوم بود. اینم از سنن پیغمبره. لذا در این مسئله رو تو روایت ما نیامده. این حریم در یک روایت دیگه آمده، در این قصه سماره نیامده. قصه راه هم ما نداریم. به نظرم اگه داشته باشیم کتب اهل سنت هست توی قصه راه. به نظرم یک راه نداریم. یک راهی هم به این طرف داده بشه. پس معناش اینه که یک نوع حریمه با یک نوع راه و این سماره از اون راه می آمده لکه منشأ ضرر شده برای اون. اما راجع به درخت هم عرض کردم، این در دوره بعدی عرض کردیم، انصافش با مراجعه ای که ما به روایات کردیم، چون میدونین که ما حجت تعبدی خبر رو به اصطلاح قبول نکردیم، با مراجعه ای که ما داشت، چون این قصه سماره بدون ذیل لازرر در کتب اهل سنت آمده، یک قصه انصاری با ذیل لازرر هم آمده، اسم سماره توش نیست اما بدون ذکر لازرر آمده. چند تا ما اول خواهیم که یکی آمده، چند تا ما بعد متن پیدا کردیم در خود کتب اهل سنت از کتب مختلف. حالا نمیخوام وارد بحثش، تو یکی از اون متونش داره که این تقریبا به اصطلاح زمان ما این نها این درختی رو که سماره برای خودش گذاشته بود، اولا از مجموعش معلوم میشه این باغ رو به اون انصاری فروخته سماره، یک درخت رو استثناء کرده، این قصه درخت اینطوری بوده، گفته این یکی مال من، این یکی رو نمیفروشم. روشن شد؟ تو یک متنش داره که جوان بوده اون درخت، ما احتمال داریم نهال بوده اصلا،
میشده
جا به جا بشه. تو یک متن دیگه هم داره که حضرت فرمودن برو بکنش بش بده، فقل اقرس ها، هی هر جا میخوای برو بنشون، چون در روایت ما داره که برو بکن بزن به صورتش، بزن به فرمی به ها. این در متن ما روایت معتبریه، نمیخوام بگم نه، لیکن چون خود ما غالب و حجیت تعبدی خبر خود بنده نیستم، از این جهت نمیشه بگیم دقیقا این حکمی که پیغمبر فرمود همین نیست که الان تو روایت ما آمده. با متون تاریخی اون روایت در اسناد اهل سنت هم غالبا ضعیفه، یا ارسال داره یا ضعف داره، لیکن وقتی که متون رو پهلوی هم گذاشتیم، روشن شد، مجموعه متون اینطور معلوم شد که این باغ مال سماره بوده، فروخته به اون انصاری، یک درخت خوبی بوده، نهال بوده، هنوز درخت رسمی نبوده، اینو استثناء کرده. وقت به عنوان این که بیاد آبیاری بکنه وارد باغ این میشده، مراعات نمی کرده، هرچند پیغمبر بهش گفتن گوش نکرد. تو این متن داره پیغمبر فرمودن برو بکنش و قول له هم چی مزه اقرس ها یا فلی اقرس ها حیث و شا، هر جا میخواد داره بکاره. این متن فقرس ها حیث و شا در احکام سلطانی آمده، احکام سلطانی نگاه کنید، اقرس ها یا اقرس ها حیث و شا در اونجا این متن آمده. این چون دیدم ادهی در یکی از مشکلات الان لازر بین اصحاب متأخر ما همین شده که این چرا تطبیق نداره موردش این زر، ما اینا رو توضیحاتش عرض کردیم که لازر در حقیقت مفادش اینه اگر از اجرای احکام جایی مخصوصا در مصالح اجتماعی دو نفر با هم باشن برای یکی ضرر ایجاد بکنه، حاکم اسلامی اونجا یک کاری بکنه که ضرر برداشته بشه، ضرر باید برداره. و لذا هم لسانش لسان اثبات میدونیم، نه لسان نفی. دیگه حالا توضیح این مبنا و مقدماتش در جای وقتون در خلال جلسه قبلی معانی لازر رو از که مبانی اصحاب در لازره، این هم یک معنای دیگه. و عرض کردیم اونی که قدر واضح واضح در میان مصادر اهل سنت از زمان عمر شده، دو نفر زمین داشتن بینشون دعوا شده سر کشیدن آب، که عمر در اونجا، البته در موطع مالک نداره که عمر گفت قال رسول الله لازره، اون به عنوان اجرای حکم توسط خود عمره، اصلا خود عمر گفته باید این کار بشه. و ما هم که الان روایت سماره رو بالا ضرر داریم، این همین نکته ایست که من عرض کردم.
ضرر نوعی میشه دیگه، ملاحظه
شما ضرر فردی هم میشه چرا فردی هم؟ حاکم باید بیاد اونجا نگاه بکنه، میگه آقا این خونش کرده 10 طبقه، و حاکم باید مثلا بگه شما پنجره‌هایی که میزنید، بعدم باید نگاه بکنه. دقت می‌کنی؟ ممکن است که حتی این همسایه شکایت نکنه. الان اصطلاحشون اینه که اگر همسایه شکایت نکنه قبول. به نظر ما این هم مشکله، یعنی به عبارت اخرى یک دفعه عنوان ضرره، یک دفعه عنوان اضرار مضاره است. هر دو منفیه. این حالا اینا از آراء خصوصی بنده. یعنی اگر مثلا طبق ضوابط شهرسازی تشخیص دادن که این 10 طبقه غیر از مسئله محرم و نامحرم و اشراف اینا اصلا به این خونه ضرر میرسونه به خاطر مثلا هوا و فضا و محیط زیست و اون مثلا سایه انداختنش به لحاظ مثلا یه محیطیه که مثلا برای فساد هوا ایجاد میکنه، هوا رو خراب میکنه، ولو طرف هم اعتراض نکنه به شهرداری. خوب دقت بکنی. ها ولو نه هست، ضرر برش هست اما اعتراض نمی کنه، ضرر رو تحمل می کنه. خوب دقت بکنی.
اگه ضرر
نبود چی؟ اگه ضرر نبود دیگه اون که بحث نیست دیگه.
نه
دیگه جاش نیست که اصلا ضرر نیست دیگه. نه ضرر هست نه مضر هست. خوب دقت کن چی میخوام بگم. این چیزی که الان متعارفه میان میگن اگر همسایه شکایت نکرد اشکال نداره، نه این درست نیست. یعنی اضافه بر شکایت همسایه و اینکه حالت مضاره و الحاق ضرر مهمه، خود عمل هم فی نفسه باید حساب بشه. طبق نظر کارشناسی که داده میشه اگر در اینجا خانه از 4 طبقه بیشتر باشه، الان در کشورهای بزرگ معروف که از اوها در شیکاگو بود میگه فقط در وسط شهر آپارتمان اجازه، ادارات اینا اطراف شهر که مناطق مسکون 2 طبقه فقط، 2 طبقه بیشتر 2 طبقه اجازه نمیشه، به هیچ نحوه اجازه داده نمیشه. مضافه این که ویلایی هم هستن اصلا اجازه بیشتر داده نمیشه چون محیط باید اینطور باشه. اون وقت در این محیط مثلا اجازه مثلا فرض کنید باز کردن دکان سو میگن نه، یا مثلا خیابان عمومی باشه نه، یه حسابهایی رو برای خود منطقه دارن، کار ندارن این طرف اجازه بده یا اجازه نده. صحبت انصافا یک آقای گفته بود که مثلا در غرب اسلام هست، در ما مسلمانی هست، اونها مسلمان نیستن اما اسلام. انصافا این لا ضرر ولا ضرار ظاهرش باید همین جور معنا بشه. بحث لا ضرر ولا ضرار ظاهرش معناش اینه حاکم اسلامی در اجرا، نه اینکه حکومت بر ادله اولیه باشه یا نهی تحریمی که مرحوم آقای شیخ الشریعه فرمودن، یا نهی تحریمی سلطانی آقای دیگه، یا همین اقوالی که گفته شده، یا تفکیک. این تفکیک رو مرحوم آقای خویی دارن، البته دنبالش نگرفتن، استاد ما آقای سیستانی خیلی دنبالش گرفته که لازرش به عنوان نفی باشه، لازرش به عنوان نهی باشه، که خیلی بعید این تفکیک در این مقدار عبارت خیلی بعیده. الان این کیف ماکان این آقای خویی هم دارن، اما آقای خویی اشاره‌ای دارن چون توجه نشد تو مصباح یه اشاره‌ای بهش دارن، خیلی پرورشش ندادن. آقای سیستانی چند صفحه تو این لازره این مطلب پرورش داده، خیلی مبنا بعید به ذهن میاد، فوق العاده بعید به ذهن، که اولیش نفی باشه دومیش نهی باشه، لازرش نفی باشه لازرارش نهی باشه. حالا این به هر حال چون این مباحث مفصل دیگه نوشته شده و کتاب ها نوشتن، فعلا ما به همین مقدار. این مطلبی رو که ایشون فرمودن مرحوم شیخ انصاری، انصافا تحقیق ایشان به نظر ما خیلی روشن به ذهن نمیاد. اون چی که به ذهن این حقیر سراپا تقصیر در این مسئله میاد که اگر بیشتر خراج گرفت، انصاف قصه در روایات ما که نداره این عنوان رو، سیره عملی هم توش نداره که آقا شما رو حساب بکنه اینطور، اما میتونیم یک امر عرفی رو از مجموعه روایات در بیاریم و اون این که اگر زیادی یک مقداری باشه که عرف هم خیلی مشکل نیست دیگه، حالا پس کن باید 100 من گندم بگیره 120 من بگیره مثلا، ولی 110 و 120 و 130 این مقدار خیلی با پاپیچش نمیشن ها، اما اگر 100 من کرد 200 من یا 300 من دقت کردم. البته تو روایت نداریم که امام فرموده باشه اگر 2 برابر خراج گرفته نصفش حلال نصفش حرام، تو روایت نداریم این رو که مرحوم شیخ بگه به اون مقداری که مثلا اجرت المثل بوده حلال بقیهش حرام، احتمال داده ایشون وجهان فرموده، اینو نداریم در روایت. اما یه روایت دیگه من که فکر کردم، فکر خودم میگم، یه روایت دیگه داره که مالم یزلم یا یشتری منها مالم یزلم فی اهل، من به نظرم به اون روایت تمسک میکنیم بهتر بود از این حرف بشه، این یزلم شامل اینجا هم بشه، یعنی وقتی به جای 100 من 200 من گرفته 300، این ظلم دیگه، مثلا 120 و 110 و 130 رو شاید عرف ظلم ندیدن، چون در اونجا فرمود یشتری مالم یزلم فی اهل، اگر میدونه ظلم نکرده بخره. به نظر من اون روایت تمسک بشیم خیلی خوبه، چون شیخ به اون روایت تمسک نکرد، به نظر من اون روایت خیلی خوبه. اگر اون زیادی که میگیره در حدی است که عرفاً میگه ظلم الناس، به همون روایت تمسک بکنیم، مالم یظلم فی اهله، بگیم اینجا ظلم کرده پس بنابراین لایشتری، چون واقعا هم خب شیخ گیر کرده، چون واقعا هم این مشکله. چرا؟ چون ما وقت بله بفرمایید.
مالم یظلم
معید لازرر نیست، معید لازرر نه به معنای لازرر من حکومت و اینها، نه ظلم حالا کار به ضرر نداره، میخواد میگه آقا من قبول دارم، مثل که شیخ گفت، شیخ گفت اگر 300 من گرفته، گفته من قبول دارم، اختیارم قبول میکنم، ما گفتیم این ضرره، ما عرض کردیم، ولی شیخ میگه اشکال
ظلم به همه چطور به همه ظلمگر باز کراش درست نیست،
نه دیگه چه فهم میکنم، چون واقعا هم تصور بکنید اگر بگیم ائمه اجازه دادن کلیه انواع تصرفات رو، اینم انصافا با شأن ائمه نمیسازه، خب یه فقیه یه چیزی میگه که به ائمه بخوره، بگیم مثلا فرض کن خراج این زمین 100 من بوده 300 من گرفته، باز ائمه گفته بریم بخری اشکال نداره، خب این که واضحه که ظلم کردن مردم، پدر مردم در آورده، دقت کردید؟ انصافا من معتقدم فقیه قبل از اینکه که اصلا یه فکری هم بکنه که این فتوای مذهب ابو حنیفه است یا مذهب ائمه علیهم السلام، کنتم انوارا به عرش محدقی، صحبت مذهب اهل بیت اینه که بیایم بگیم اگر ظلم کرد و زیادی گرفت معذاله که ائمه اجازه خرید داده باشن، خیلی انصافا دوره، این یعنی به اصطلاح به اطلاقات دلیل و به اطلاقات لفظ و به سیره عملی و چیزی به ما نرسیده و این حرفایی که دیروز فیروز میگفتیم، انصافا هر چی فکر میکنیم این خیلی مشکله، به ائمه نمیخوره این کار، ائمه
به عینی به همه ظلم کنه، بازم بگیم خرید و فروش جایز
باشه،
یعنی تعطیل میشه که
فرض نخره، حرج بحث دیگری سالا، بعدش هم اون مقداری که زائد رد مظالم بده، علایه حال نسبت بدیم به ائمه علیهم السلام مواردی که زیادی میگیره و ظلمه، خوب دقت بکنید اینا رو هم ائمه اجازه دادن، خیلی مشکله انصافا هر چی فکر کرد، بله زیادی که خیلی سخت نیست، یعنی عرفی است، حالا گویی ممکنه 100 تومن بگیره 110 بگیره 120 بگیره، حتی ممکنه حاکم عادلی باشه بگه مساله اختزا کرده کمی زیاد تر گرفت، حالا غرض این به نظر من قابل تحمله، اما 100 تومن 200 من بگیره که رسما مردم هم میگن آقا این ظلم کرد، خود مردم، بعد یکی بیاد بگه ائمه اجازه دادن که شما مظلوم واقع شدید ما بخریم، خیلی مشکله، یعنی اصلا هر چی من فکر کردم و تعجبم کردم که این همین علما و این مرحوم شیخ چرا از این راه وارد نشدن،
یه تا اشاره داره
برنامه، نه به اون ضرر رو، به ضرر رو، بله ضرر رو، ما کار به ضرر نداریم، ذره اگه مطلق نقص هم تو گفته شده بعضی از لغوی ما خوندیم که بعضی از لغوی این ضرر رو مطلق نقص نگرفتن، نقص بیه، نقصی که واضح نقصه، اما نقصی که کم باشه او رو ضرر حساب نمی کنه،
استاد اون روایت داشت
که
ظلم بعینه باشه، این
فرمایش
شما
اینم مثل ظلم بعینه شما،
این
نه اون که ما ظلم فیه بعینه نگیری درسته، اینم ظلم دیگه، چه فرق میکنه؟ یعنی انصاف قصه به ذهن ما میاد، بعید ائمه اجازه خرید و فروش چنین چیزی رو بدن، حال در حرج واقع میشین در مشکل، این معناش این نیست که بیایم بگیم درسته، تازه اون درسته فوق شما اون رو بخرین بعد اندازه‌ای که ظلم 100 منشه مثلا 200 من که 200 تومن که خریدین 100 نصفش رو با اونا رد مظالم بدین، یا اگه معلوم بود که از کدوم منطقه گرفته بریم با اصحاب اون، اگه معلوم بود، معلومم نبود که رد مظالم بدین، فوقش اینه، اما بیایم بگیم درسته مثل ایشون که سه برابر باشه ولو به اختیار خودش، من فکر نمی‌کنم این رو بشه قبول کرد، قبولش مشکله، به هر حال این البته این قسمتی به اختیار رو باید به همون تفسیری که از لا ضرر دادیم مطرح بشه، کیف ماکان به ذهن این حقیر اصلا با تقصیر فعلا این میاد، اون مقداری که زیادی میگیره اگر مثل 20 تومن و 30 تومن تو 100 تومنه، اطلاقات روایات و سیره خارجی و عمل ائمه و اصحاب ائمه بد نیست که بگیم درست است و میشه خرید، اما اگه دفعه در حدی است که خود مردم خود سنی ها میگن این ظلم کرد به ما، داره ظلم میکنه دو برابر و سه برابر و واضح هم هست که داره ظلم میکنه، انصافا معلوم نیست ادله شامل اون بشه، بله بله، نه روایت هم هست مالمی هست، نه ظلم هم هست دیگه، بله نمیشه، نه هم مخصص لبی عقلی داریم همون روایت هم. پس اگر در حد ظلم بود به ذهن ما درست نیست و خریدن باطله، حالا یه بحث کلی هست، چون یه مقدار زیادی ظلمه، بگیم به مقداری که مقابل اجرت المثل درست باشه زیادیش باطل باشه. مثل آیه مبارکه فلکم رؤوس و اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون، معلوم نیست حتی بیع ربوی کلن فاسده، معلوم نیست به مقدار زائد. دیگه میخواستم یک توضیح اینجا عرض بکنم دیگه، چون حالا فعلا دیگه از بحث خیلی خارج میشه. چون یکی از نکات بسیار مهمی است که آیا فقط به مقدار زائد حرامه یا کلش حرام باطل معامله، به ذهن ما کلش باطله. و صلی الله علیه. بنا شد شنبه یکم بخونیم، این خراج طولانی هم شد، ما هم که خیلی مطالب متفرقه این برم ها نمیرسه. حالا شنبه هم بخونیم اینطور، دلم میخواد تا دوشنبه رو لااقل بخونیم، حالا چون دوشنبه دیگه آقای میرم برای تبلیغ و اینها خیلی شاز و شاز میرم. گفتم خود این هفته هم خیلی خالی از شذوذ نبود.